أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان. توفیقی است در این ایام، در این ایام متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانقدر ایشان، آیات بینات سوره مبارکه فتح را مطرح می‌کنیم و الان هم در این شب رحلت نبی رحمت و شهادت وجود و بارک سبت اکبر حضرت حسن ابن علی المجتبی، باز هم ادامه آیات رو از آیه 18 هم که باقی مانده بود مطرح میکنیم و در ادامه هم اشارتی به امشب خواندیم در این سوره مبارکه. و ابتدا عرض کنم که گفتیم این سوره مبارکه در حقیقت از زیباترین سور قرآن کریم است که نکاس دهنده دو سال پربار از حیات با برکت نبی مکرم است. سال ششم تا هشتم جلوه های اون رو در سوره مبارکه فتح میبینیم که به زیبایی نه در قالب تاریخ گویی، اما حضرت اهدیت این مفاهیم رو مطرح میکند، این نکات تاریخی بازگو میشه، پیشگویی ها و مقیباتی که نسبت به آینده رخ خواهد داد در این سوره مبارکه گفته میشه و لابلای اون سنت ها، درس ها و آموزه های الهی برای همیشه تاریخ به مسلمانان یادآوری میشود. فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین، سخن با تأکید آغاز می شود، لام مفتوح حرف قد بر سر فعل مضارع تمام تأکید و اطمینان رو می رساند. قطعا مسلماً خداوند رضایت داد و خوشنود بود از مؤمنان، اذ یبایعونک تحت الشجره، هنگامی که پیامبر با تو بیعت کردند زیر آن درخت. فعلم ما فی قلوبهم، در ادامه خواهم گفت. از همون ابتدا آغاز میکنیم که لقد رضی الله، رضی از ماده رضایت است، قطعا خداوند رضایت داد. استعذار دارید، رضایت فعلی است که نقطه مقابل اون سخط و سخط است، یعنی خوشنودی و ناخوشنودی دو فعلی است که با هم در تقابلند. اما این نکته قابل ذکر است که رضایت و عدم رضایت در مورد انسان‌ها، خوشنودی و عدم خوشنودی در مورد آدمیان، یه امری است که به اصطلاح حکما انقداحی است، یعنی یه انفعال درونی است، یه تحولی است که در درون جان انسان دست می‌دهد. صحنه‌ای رو می‌بینید، رفتاری رو مشاهده می‌کنیم، از درون یه قبولی دست می‌دهد، یه حالت خوشی به ما روی می‌دهد، این حال رو رضایت می‌گوییم. پسندیدیم این صحنه رو و خوشنود شدیم از این ماجرا. صحنه ای رو میبینیم، رفتاری رو میبینیم، کرداری رو مشاهده میکنیم که این به لحاظ نفسانی در درون ما اثر ناپسند دارد، یه بازتاب منفی داره، مقبول نیست برای ما، ناخرسندی و ناخشنودی در درون ما ایجاد میشه. بعد ما این پسند و عدم پسند رو در رفتارهای بیرونی خودمون انعکاس میدیم. این فرایندی است که در درون انسانها شکل میگیرد در جان ما و بروز آن هم دیده میشه. استعذار دارید، ما چنین چیزی در مورد ذات حق نداریم. خداوند انقداح درونی نداره، در ذات الهی فعل و انفعال دست نمیده. لذا کلمه رضایت در مورد ذات احدیت به این معنی که برای ما انسان‌ها گفته میشه نیست. اساساً صفت رضایت از اوصاف فعل الهی است، نه از اوصاف ذات. ایرادی نداره یک مختصری توضیح من داخل پرانتز اینجا عرض کنم خدمت دوستان عزیز. صفات ذات الهی صفاتی است عزیزان که از خداوند سبحان سلب نمی شود و خداوند به ضد اون توصیف نمیشه. یعنی علم صفت ذات خداست، نمیشه علم را از خدای سبحان سلب کرد و نمیتوان خدا را به جهل متصف کرد. اگر علم الله هست، یعلم الله هست، دیگه جهل رو نمیتوان در تقابل اون به خداوند نسبت داد. این ویژگی های صفت ذات الهی است. وقتی میشنوید این صفت از صفات ذات است، چنین ویژگی رو دارد. اما در کنار اون صفات فعل، صفاتی است که هم میشه این رو از خداوند سلبش کرد و هم میتوان به ضدش متصف بشه. یعنی چه؟ خیلی ساده و روان، یهد الله، خداوند هدایت میکنه در کسی را که بخواهد. از اون طرف میگید ان الله لا یهد القوم الظالمین، خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند. پس خداوند یهدی لا یهدی، یعنی این صفت هدایت و هادی بودن هم به خداوند نسبت داده میشه هم از خداوند سلب میشه. این صفات فعله، اینها صفات فعل الهی است. یرزق و لا یرزق، روزی میدهد گاه روزی نمیدهد. توجه فرمودید؟ رضایت از این قسم صفات است، از صفات فعل الهی است. گاهی خداوند یرزا، گاه ان الله لا یرزا لعباده الکفر، خداوند هیچ نمیپسندد کفر را برای بندگانش. یا همون فعل غضب رو میبینیم نقطه مقابل رضا، سخط رو میبینیم نقطه مقابل رضا. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرزا لرضاها، غضب و رضا رو میبینیم که در تقابل با هم قرار میگیرن. اما در حقیقت اون تفاوتی که اول عرض کردم، رضایت هنگامی که به خداوند نسبت داده میشود، یعنی مقبولیت در نزد خداوند، یعنی ثواب و اجری که خداوند بر عملی میدهد، نه اون معنایی که با حال درونی و تحولات نفسانی در مورد انسانها رضا و عدم رضا معنا میشود. وقتی که ذات حق یه عملی رو مقبول میداند از نظر ذات حق، این قبولی میگیره این کار، نتیجتاً ثواب الهی متوجه اون میشه، احسان الهی متوجه چنین کسی میشه. اینجا فعل رضایت به کار برده میشود و نقطه مقابل اون غضب و سخط الهی در جایی است که ذات حق عملی رو مقبول نمیداند، لذا عقوبت بر اون میآید نه ثواب و فضیلت. فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند رضایت داد، عن المؤمنین، از مؤمنان. حالا دقت بفرمایید چرا، رو چه جهتی این رضای الهی اینجا مطرح میشه؟ اذ یبایعونک، هنگامی که با تو پیامبر بیعت کردن، تحت شجره، زیر اون درخت. خب شاید لازم باشه بعضی از عزیزانی که آیات قبل رو پیگیری نمی کردن، فقط کوتاه اشاره کنم. نبی مکرم به سوی مکه حرکت کرد روز نخستین ماه ذی‌القعده در سال ششم هجری، برای این که عمره به جا بیاورد. پیامبر نه سلاح جنگی بردند، نه نیروی نظامی آماده مجهز مهیا بردند، و این که گذشته از آن از مسجد شجره پیامبر احرام بست و همراه خودشون حدی، یعنی قربانی بردند. استعذار دارید در حج واجب، حالا تمتع، اون قران، اون و بقیه اقسام حج، ما قربانی الزامی داریم، یعنی قربانی از ارکان حج است، واجب است. اما در عمره قربانی واجب نیست، مستحب است. پیامبر سه عمره در عمر شریفشون انجام دادن و یک حج، و در تمام این چهار سفر قربانی بردند. یعنی در عمره هم پیامبر قربانی همراه خودشون از مدینه همراه کردن. به این کار میگن سوق الهدیه، یعنی قربانی بردن. حالا این کلمه هد رو یه توضیح در جای خودش الان میدم. خب پیامبر حرکت کردند و رفتند، اما مکیان هم مقابل پیامبر ایستادند. اون چینه های بدر و احد، احزاب، غیره، همه جوشیده است و اجازه نمیدن. تمام ساحت مکیان زیر سوال است به لحاظ سیاسی. اگر رخصت بدن که پیامبر بیاد وارد مکه بشه، احرام گذارده است، عمره به جا بیاورد، تمام حیثیت و شکوه محل مکه از میان خواهد رفت. لذا همان گونه که توضیح دادم شبهای قبل، خالد ابن ولید خشنترین مرد ممکنی که میتوانست این کار رو بکنه، مأمور پیشگیری و جلوگیری از پیامبر شد و رسول خدا رو متوقف کرد. گفتگوها و مذاکرات رو پیامبر شروع کردن. اصلا معلوم بود که پیامبر برای نبرد که نیومدن، لذا مذاکراتی رو آغاز کردن. یه آمد و شدهایی شد بین مکه پیامبر، با فاصله 22 کیلومتری پیامبر توقف کردن زیر درخت کوج و کجی، که این درخت هم در تاریخ اسلام خاطره ها داشت که همین الان هم در محل اون مسجدی موجود است، در همون محل، در طریق جده، در 22 کیلومتری. خب پیامبر اینجا زیر این درخت ایستادن، چون کج بود حد بداشت، لذا این درخت رو میگفتن، این منطقه رو میگفتن حدیبیه. آبگیری بود و درختی بود و پیامبر اونجا متوقف شده بودن، نگاه داشتن پیامبر رو و اجازه ندادن. گفتگوها به گونه ای پیش رفت که پیامبر شامه شریفشون بوی نبرد رو احساس کرد، دانست که ممکنه یه مرتبه حمله کنند به مسلمانان مکیان و از این فرصت استفاده کنند و بر این 1400 نفری که با پیامبرن ضربات کاری بزنند. به همین خاطر پیامبر به یارانشون گفتن بیایید بنشینید و تجدید بیعت کنیم. توضیح دادم اون شب خدمت دوستان عزیز، داره تکرار میشه کلمه بیعت، توجه فرمودید؟ گفتیم بیع یعنی مالی را بذل می کنید، می دهید در قبال اون بهایی می ستانیم. مبادلت و مالن به مالن، داد و ستد به تعبیر پارسیان. مالی رو می دیم، بهایی رو می ستانیم. خب بعد رسم هم بر این است که دست به دست هم می گذارند و گاهی هم دست می دادن، محکم می زدن، شرق دست هم می کردن به قول پارسیان، و این می گفتن مبارک باشه به تو اشتری تو. هنگامی که انسان می نشیند با خدای خود معامله می کند، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، هنگامی که انسان می فروشد به خداوند جان و مال را و تقدیم می کند و حاضر است همه گونه پای اون بیستد، نام این بیعت با خداست. آن بیعت مستقیما با خدا نمیشه، بلکه باید با رسول خدا باشد، با نماینده خدا باشد که دست او دست خداست. و خواندیم در آیات پیشین آیه دهم که ید الله فوق ایدیهم، خداوند از دست پیامبر تعبیر به دست خیش میکنن. رسول خدا دستشون اینطور میگرفتن، یکی یک اصحاب اومدن دست رو از زیر میآوردن، پیامبر دست یارانشون رو میفشردن. مثل معامله و خرید فروش نبود که عرضی ارتباط برقرار کنه، حالت بالا پایین بود. پیامبر دست یارانشون رو میفشردن، محکم شد ید الله فوق ایدیهم. اگر مراد دست باشه همونطور که گفتیم، اگر قدرت باشه، این قدرت خدا بالاترینه، قدرت هاست که بحث دیگری دارد که در متشابه و محکم توضیح دادم اون شب خدمت دوستان است. این بیعت انجام شد و این لفظ رو تاریخ گفت که اینها بیعت کردن با پیامبر بر چی؟ با یعوح الالموت، تا مرگ، تا کشته شدن آمادگی خودشون رو اعلام کردن با پیامبر که حاضریم، می ایستیم پای کار تا خونمون یا رسول الله. با یعوح علا انلا یفرو، بیعت کردن که هیچ میدان رو خالی نمی کنن، پشت پیامبر رو رها نمی کنن. این شد بیعتی که با پیامبر انجام شد. حالا این بیعت دو نام در تاریخ دارد، چون زیر درخت حدیبیه بود و این شجره بود و در این آیه میاد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، در تاریخ این حادثه رو میگن بیعت الشجره، چون آغاز آیه میگاد لقد رضی الله، رضای الهی از این مؤمنین هست، خوشنودی خدا، لذا به این بیعت میگن بیعت الرضوان. دو نام در تاریخ دارد، بیعت الرضوان و بیعت الشجره. خب لقد رضی الله عن المؤمنین، چرا این رضایت الهی است به خداوند مطرح میکند این رضا را؟ اذ یبایعونک، چون اینها اومدن زیر این درخت با پیامبر نشستند و بیعت کردند و این بیعت کاری کرد که مکیان عقب نشینی کردند. یعنی این تاکتیک پیامبر به لحاظ سیاسی چنان مؤثر و قوی بود که مکیان دانستند که اینها پای کار ایستادند، صحنه رو ترک نمی کنن. نه اینکه الان آمادگی نظامی ندارن میشه بهشون حمله کرد، اینا شیرن و میخورن، آمادگی دارن و مهیا میشن، تا پای خون ایستادن، عقب نشینی کردن، آماده شدن برای صلح حدیبیه. مذاکرات انجام شد، تمام اصول سیاسی پیشگیری شد. شش بند این قرارداد رو خدمت دوستان گفتم در شبهای قبل، چقدر هوشمندانه به لحاظ سیاسی پیامبر تک تک این بندها رو تنظیم کردن. نفهمیدن مکیان چه اتفاقی افتاد.
همون اولین بند این بود که 10 سال جنگ میان مدینه و مکه پیامبر و مشرکان تعطیل و کسی حق شروع جنگ رو نداره. قبول کردند، امضا کردند، تعهد دادند، یعنی 10 سال حاشیه امن برای اسلام، مسلمانان در رشد و تعالی و شکوفایی و شکل گرفتن تمدن مدینه و نبوی. خب و بقیه اصلهایی که خدمت دوستان گفتیم تکرار نمی کنم عرضم رو. یه قراردادی، یه صلحی در آمد که برکت این صلح قطعا چنان بود عزیزان که از بسیاری از غزوات مبارکتر و مؤثرتر بود. یه صلح درست حسابی جانداری که زمینه رو ایجاد کرد برای سال 8 و فتح مکه. انا فتحنا لك فتحا مبینا شد یه ترکیبی از صلح حدیبیه پیامبر و فتح مکه با توضیحاتی که در اون گفتیم و باز هم پیش می آید در آیه اشاره خواهم کرد. خب دقت بفهمید، من یه نکته اخلاقی رو اینجا استفاده کنم خدمت دوستان. مسلمانان آمدن به جایی رسیدن که گفتن یا رسول الله تسلیم، این جان من چو اسماعیلیانم بی هزر، یا چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمترا و از ریاغل طالب، گفت جانم را بیا یا رسول الله، این جان تقدیم شما، می فروشیم به خدا. ان الله اشترى من المؤمنین، مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله اشترى، خونبهای من جمال ذوالجلال، خونبهای خود خورم کسب حلال. خدایا آماده این و تقدیم. اینها تقدیم کردن و تسلیم شدن برای پیامبر به این شیوه. این جایی است که لقد رضی الله، یعنی اوج رضایت الهی از مؤمنان، نه در صحنه حدیبیه، نه در صحنه خیبر بعد از آن، نه در صحنه فتح مکه، نه در سال 6، نه سال 8، بلکه 1401 شمسی اون، قمری اون، فرقی نمی کند. در هر زمانی رضایت الهی عزیزان بالاترین سطح رضایت با بیعت با خداست. اینه که مؤمن آمادگی این رو داشته باشد که ان الله اشترى من المؤمنین، آیه 111 سوره مبارکه توبه رو گوشاویز خود کند و همواره آماده آن باشد که این جان عاریت که به حافظ سپارد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، جان و مال را آماده داشته باشد در کف اخلاص برای ذات حق. این بالاترین کسب رضایت خدا به این شیوه میشه. خاطر مبارکتون باشد. فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین دی و بایعون که تحت شجر فعلم ما فی قلوبهم. خب خداوند میدانست که در دلهای این مؤمنان چیست. یعنی چه؟ اینها بیعت کردن، چون خدا میدانست در دلهای اینها چیست، یعنی این بیعتشون صادقانه است، سوری نیست، ظاهرنمایی نیست، مراعانه نیست، ریاکارانه نیست. چون خدا این رو میدانست، چه کرد ذات حق با اونها؟ فانزل السکینت علیهم، پس سکینه رو خداوند در دلهای اینها بر آنان فرود آورد. چون قبلا این واژه رو توضیح دادم، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، در آیه 4 دیگه توضیح زیادی نمیدم، فقط همین مقدار گفتیم. سکینه به معنای آرامش و طمأنینه و قرار درونی است و اساسا با توجه به این که جان انسان، از اسامی جان انسان قلب دیگه در قرآن کریم. چرا به جان و روح انسان قلب گفته میشه؟ بارها گفتیم یه بار یه مرتبه عزیزان، حتی در قرآن قلب به معنای این عضو سنوبری و این مرکز پمپاژ خون و این هارت نیومده، بلکه همیشه در قرآن قلب، روح، جان انسان است. یه مورد هم نیست غیر از این باشه. توجه فرمودید؟ حالا چرا به روح انسان قلب گفته میشه؟ اشاره شد که این تقلب دارد. ما سمی القلب الا من تقلبهی و رعی و یعذب و الانسان و اطوارو. جان انسان رو قلب میگن چون زیر رو داره، تلاطم داره. صبح یه حال داری جان برادر، ظهر حال دیگری و شب حال دیگری. این تحولات، این احوالی که میگیم حول حالنا الا احسن الحال، اصلا کلمه ی حال از ماده چیه؟ حول. حول، حوله یعنی چرخیدن و گردیدن. این حال انسان دم به دم متغیر میشه. از مسیر اتصال به خداوند و ایمان و تقواست که این حول و این چرخش تثبیت پیدا میکند و به تعبیر عرفا حال تبدیل به چی میشه؟ مقام، یعنی اقامت، ایستادگی و ثبات میشه. و الا این لرزانی، این استرابات دلهوره و این تحولات ذاتی رو قلب ماست و روح ماست، رو این حالات رو دارد. و اشاره کردم خدمت دوستان، هیچگاه آرامش بیرونی نمیتواند عزیزان کار آرامش درون رو در وجود انسان بکند. وقتی این دل تثبیت میشه، ثبت قلوبنا میشه و این جان آرامش و قرار پیدا میکند، اینجا جاییست که انسان پلکان ترقی رو طی میکند، موانع بیرونی رو بر میدارد، اوج میگیرد، حرکت میکند. اما اگر دل ناآرام باشه و قرار نداشته باشه، هر جور هم که بیرون برای انسان مهیا باشد، آدمی نمیتواند گام گام بردارد و به سوی کمال و تعالی برود، بلکه این درون آرامه که انسان رو تشویق میکند، آماده میکند و انسان مراحل تکامل و رشد رو طی میکند. فرمود خداوند وقتی اون صفا و حال درون دل اینها رو دید که چنین کاری رو انجام میدن، فانزل السکینه علیهم، خداوند سکینه رو، آرامش رو بر وجود اینها قرار داد، فرود آورد. اشاره کردیم این سکینه خوب مشخصه، فانزل السکینه باید نزول الهی باشد، از هیچ راه دیگری، نه از علم، همین علم بشری که میگیم، دانش بشری بگید، نه از ثروت، نه از قدرت، از هیچ یک از مظاهر مادی موجود زندگی ما انسان ها، آرامش قلب آدمی رو مملو نمی کند و انسان رو به قرار قطعی نمی رساند. ممکنه یه حالات موقتی برای انسان ایجاد کنه، اما ثبات و دوام ندارد. اون آرامشی ثبات و دوام داره و معنای واقعی سکینه استفاده میشه از اون که از سوی خدا باشد و چاره‌ای نیست جز آن که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خیلی وقتا این ابیات رو میخوندم خدمت دوستان که واقعا دلنشین از تناقضها و یه دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. این قرار جان انسان نیست مگر از سوی حضرت جانان و اون کسی که دل در دست اوست، جان و روح آدمی در دست اوست. فرمود خداوند فرو فرستاد سکینه را بر ایشان. خب بعد چه شد؟ و اثابهم فتحا قریبا، دیگه اینها آماده شدند با این بیعتی که کردند، با این صداقت و نیت صادقی که نشان دادند و چون این تقویتی که بر جان و دلشون آمد، مهیا شدن برای مراحل بعدی، به اصطلاح شکلگیری حالات بعدی که در تاریخ اسلام پیش آمد. یک کلمه ابتداعا مختصر می فهمد و اثابهم فتحا قریبا، و خداوند به دنبال این مهیا بودن، آماده شدن و این تسکین و قرار قلبی، به اینهای فتح قریبی رو، اثابهم یعنی اعطاهم الثواب، خداوند در پاداش این بیعت و این نیت صادقی که در جانها و دلهای اینها بود، یه فتح غریبی رو، یه فتح بسیار نزدیکی رو برای اسلام و برای مؤمنان و پیامبر رقم زد. حالا این فتح غریب کدام است؟ و مغانم کثیره، مغانم جمع مغنم، از ماده قوم، بهره برداری ها، فرصت ها، مواهب بسیار زیادی را که یأخذونها، که مسلمانان اینها رو گرفتند، مؤمنین، و کان الله عزیزا حکیما. خب این اشاره به چی داره؟ اشاره داره به ماجرای بعد از سال ششم، یعنی سال هفتم، از مهمترین و بزرگترین فتوحاتی که فتح میشه بهش گفت، به دلیل اهمیتی که به لحاظ استراتژی داشت، به لحاظ موقعیت نظامی داشت، غیره نبود مگر فتح خیبر، یعنی آخرین سنگر موجود یهودیان در مدینه خیبر بود که در سال هفتم توسط پیامبر و مسلمانان فتح شد. بالاخره تمام اون چرا که در چنته داشتند، همه یهود به خصوص یهودیان خیبر، در احزاب نشان دادن عزیزان، یعنی مثلث سگانه‌ای که شکل گرفت، فلما را المؤمنون الاحزاب، این اصلا کلمه احزاب جمع حزبه، حزب میدانید در لغت یعنی چی؟ تحزب یعنی تعصب در لغت عرب. حزب به جماعت جدی مستحکم خشن تند میگن که کنار هم قرار میگیرن، تعصب میکنند. مکیان از یک سو، یهودیان ضلع دوم، ضلع سوم اعراب بادیه نشین که اطراف مدینه و همکاری با یهودیان داشتن ضلع سوم شدند، یک گروه سگانه‌ای شدند که اینها ریختن بر سر اسلام مسلمانان. و دیگه میدونید که در جنگ خیبر اون جمله تاریخی پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی که فرمودن الیوم برز الایمان و کله الى شرک کله، امروز تمام ایمان مقابل تمام شرک ایستاده است در جنگ احزاب. و اون مدال افتخار رو بر سینه فاتح احزاب و خندق زد و نصب کرد پیامبر بعد از فتح که لزربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه. این یه ضربت علی از تمام عبادت جن و انس تا قیام قیامت برتر است. چرا؟ چون دیگه این اون تنگ راه اصلی و دیگه این پیچ تاریخی اصلی بود. اگر مسلمانان در این جنگ شکست می‌خوردن برای همیشه سفره اسلام از روی زمین جمع شده بود و تو این جنگ بود که بقا و دوام پیروزی اسلام مشخص شد. تمام مدینه محاصره شده که دیگه اینها مجبور به حفر خندق شدن و غیره. اما مرادم این بود عقبه مالی یعنی نیروی جنگی اصلی اعراب بادیه نشین بودند و گروهی از مشرکان. طراح و اون تئوریسین کار ابو سفیان ها بودند و مکیان، اما عقبه مالی و پشتوانه مالی و تأمین کننده مالی یهودیان بودند در جنگ احزاب. اینها به لحاظ مالی پشتوانه، بخصوص خیبر، منطقه خیبر 165 کیلومتر با مدینه به طرف شام فاصله داره عزیزان. همین الان مرکز خیبر، شهری که مرکزی منطقه خیبر رو به عهده داره، شریف، نگاه کنید در جغرافیای حجاز شهر شریف هست که الان شهر مهمی است. و این منطقه به لحاظ آبادی و به لحاظ موقعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که بارانداز اصلی خرمای تمام حجاز و منطقه بود. مثالی داریم ما در مورد کرمان خودمون میگیم چی؟ کرمان و قزقدی مرکز زیره شو که میگفتن زیره به کرمان بردن، نمیگم آقا این که زیره به کرمان بردن است. این ضرب المثل داریم در کلام عرب نقل حمل خرما به خیبر، یعنی خرما به خیبر بردن میشه زیره به کرمان بردن. یه منطقه آباد وفور و در این حال اینها عقبه تاریخی داشتن و قلاع هفتگانه ای قلعه قلعه که حسن جمع اینها حسون سوره مبارکه حشر، اینها کاملا مستحکم و قوی و موقعیت بسیار عالی. آخرین سنگر یهودیان در مدینه بود، پیامبر وارد شدند و بالاخره این قلعه ها فتح شد و دیگه کاری نداریم. اینها فتحاً غریبا رخ داد. الان این تاریخ رو نمیخوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز. البته در نهایت این جنگ، این غزوه به مذاکره و مصالحه انجامید. خیلی زیباست این در تاریخ. گاهی بعضیا ماجرای بنی قریظه رو که مطرح میکنن، خب باید ببینن تمام عملکرد پیامبر با یهودیان هر کدام در یه صحنه روش خاص به شکل ویژه‌ای داشت. کار به اونجا کشید که خود منطقه رو پیامبر دوباره واگذار کردند به یهودیان با مذاکرات و مصالحه‌ای که انجام دادند. اسلام نیاوردن، بسیاری از اونها نیاوردند، اجباری نکردن پیامبر به اسلام آوردن اونها مطلقاً، شرشون رو فقط کم کردن که دیگه اینها نباشن عقبه مالی حمله به مدینه و مشکلاتی که ایجاد میکنن. زمین‌های خودشون رو در اختیار خودشون قرار دادن، 50% منافع و نزعان مسلمانان و بیت المال اسلامی 50% از آن خودشون. گاهی بعضی از مسلمان‌ها حتی سودجویی می‌کردن، ما اینا یهودیان و می‌خواستن از اموال و مزارع اینها و باغستان‌های اینها برن اموالی رو بردارن. یهودی‌ها شکایت کردن به پیامبر، پیامبر مجازات کردن متصرفین مسلمان رو، گفتن حق ندارید، خارج از ضابطه و قرار داد با اینها رفتار کنید. حالا داخل پرانتز بود الکلام یا جرال کلام این جمله رو عرض کردم. این فتح بزرگی بود، فتح خیبر، و دیگه واقعا یک نمونه عالی از لطف الهی که در این آیه اینطور بازگو میکنه خداوند سبحان: و اصابهم فتحا قریبا، در قبال این بیعت و سختی که تحمل کردید در مسیر مکه در مواجه با مشرکان، این هم تو این بیابان، تو این سرزمینی که بالاخره نه سلاح جنگی دارید نه آماده مقابله اید، اما خداوند به پاس این رادمردی که نشان دادید و استواری که نشان دادید فتح قریب بهتون داد و مقام مکثیر یأخذون. بعد فرمود در پایان و کان الله عزیزا حکیما. این البته بدونید به خاطر این که خداوند هم عزیز است هم حکیم است. عزیز من در این ترجمه قرآن انشالله دعا می فرمایند دوستان به زودی دیگه امیدوارم دیگه تا پایان سال به چاپ برسند. عزیز رو هموار پیروز ترجمه کردم کلمه عزیز رو، یعنی کسی که از ای منع نفوذ ناپذیر و خلل ناپذیر است. در لغت این معنا میشه، هم خداوند هموار پیروز میشه عزیز. خب اون اوج قدرت به اقتدار رو میشه. اگر خداوند به شما مسلمانان چنین فتحی میدهد و چنین موقعیت هایی ایجاد میشه، البته بر اساس قواعد الهی، این عزت خدا پشت آن است، اما این عزت با حکمت الهی است، همراهی با حکمت میکند که چنین خروجی و نتیجه رو دارد. یه وقتهای خدمت عزیزان عرض میکردم به این صفات جفت قرآن توجه کنید. دیشب عرض کردم محضر بارکتون، تقدیم و تأخیر در قرآن مانند تقدیم و تأخیر در حرف زدن ما نیست که حواسم نبود اول اینو گفتم یا اول اون حرف رو گفتم. یک گزاره ای رو، کلمه ای رو ممکنه اول به کار ببندیم بعد یه واژه دیگه ای رو بیاریم، خیلی معنایی هم نداشته باشه، اثر تفنن باشه اصلا. اما در قرآن تقدیم و تأخیر هدفمند، جهتدار. اگر خدای سبحان مثال زدم صلات رو اول میگه بعد زکات رو میگه، علت مشخص است. تا ارتباط با خدا شکل نگیرد عزیزان، ارتباط با خلق مفهوم درستی نخواهد داشت. اگر اول امر به معروف رو میگه بعد نهی از منکر رو، تا زمانی که باب معروف باز نشه و معروف جایگاه خودشو در جامعه پیدا نکنه، شناخته نشه، آموزش لازم داده نشده، نهی از منکر افاقه نمی کند. اگر خدا غضب رو مؤخر میاره اول رحمت رو میاره، مانند آیه‌ای که دیشب عرض کردیم خدمت دوستان عزیز و محضر مارکتون، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، مشخصه. چرا؟ چون اصل اول در معامله خدا با بندگانش رحمت است. اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، از نابترین، عارفانه ترین، امیدوار کننده ترین آیات شریفه قرآن است که بر این مژده گر جان فشانم رواست. پیامبر، خطاب به پیامبر، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وقتی همین بنده های ما تو کوچه بازار همینا که ایمان آوردن میان پیش تو، بهشون بگو و قول سلام علیکم، سلام ما رو به اونها برسان. الله اکبر. و بگو پروردگار شما کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو بر ذات خودش نسبت به شما تثبیت کرده، قطعی کرده. نکنه اینو به هم بزنید شما، نکنه اینو خرابش کنید. خدا همیشه پرچم سفید رو افراشته است در برخورد با شما، شما چرا اعلام جنگ با خدا میکنید؟ او همیشه آغوشش بازه. شما انک تدعونی فانا اولی عنک، تعابیر تکان دهنده و زیبای سحر شنوای وجود مبارک سید و ساجد. خدای تو، من تو ابو حمزه، تو خدای منو صدا میزنی، من همش بوش میکنم. انک تدعونی فانا اولی اتحبب الی و اتبغض، تو هی به من محبت میکنی، من هی دشمنی و عداوت میکنم. رحمت خداوند تقدم بر غضب. این تقدیم تأخیرها، این تکرارها در قرآن همه بسیار زیباست. در این سوره مبارکه صفت حکمت الهی مکرر میاد در پایان آیات، کان الله عزیزا حکیما. این عزیز حکیم تکرار میشه دوباره، یعنی این جفت میاد، این صفت دوباره میاد و با هم میاد. بالاخره ببینید، عزیز وقتی میشنویم اوج اقتدار و قدرتی است که بالاخره هو القاهر فوق عباده، اون اقتدار و قدرت خداوندی رو بر فراز وجود و هستی و بندگانش و آفرینش لمس میکنه. وقتی که قدرت به اوج میرسه عزیزان، احساس خطر میشه. یعنی در تاریخ بشر اینطوری بوده است، قدر قدرتان، قوی شوکتان، شاهان، سلاطین و حکام جور، وقتی به اوج قدرت رسیدن، بعد این قدرتشون مطلق شد، هر کار خواستن کردند. اونجا بود که دیگه مهاری نبود برای اونها. وقتی این قدرت جمع میشد به این گونه، بعد دیگه بالاخره استبداد از دل اون میآمد، خودکامگی میآمد و و و و اما این قدرت باید مهار بشه. مهار این قدرت چیست؟ حکمت، دانش، حکمت، اونم دانش ثواب. مهار این چیست؟ پاکی، پاکیزگی. الملک القدوس، خداوند وقتی خودش رو ملک بودن می ستاید، به قدوس بودن می ستاید. وقتی خودش رو به عزیز بودن می ستاید، در کنار اون حکمتش رو مطرح می کند. یعنی چی؟ این در آموزش میده بندگانش که اگر دارای قدرتی شدید، بدونید اگر این قدرت رها بشه و همراهی و تعامل با علم و حکمت نکند، قدرت فاجعه آفرین میشه. جایی بشر منتفع از قدرت میشه که قدرت در کنار اون دانش و علم باشد. اگر شمشیرها در کنار قلمها باشد، سعادت بشری است. اگر تقابل بین شمشیر و قلم بود، بدونید بشر بدبخت است و باید تاوان اون رو بدهد. لذا عجیب خداوند آموزش میده و تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق الهی متخلق بشید و اینها رو فرا بگیرید انسان. حالا فرق نمی کنه خرد و کوچک آن، کلان و درشت آن، در صحنه‌های مختلف تفاوتی نداره. و کان الله عزیزا حکیما، وعدکم الله مغانم کثیره، خداوند به پاس این پایمردی که شما کردید، مسلمانان، بهتون وعده میده فرصت‌ها و نعمت‌های بسیار فراوانی را، تأخذونها، اینها رو به دست میارید. فعجل لکم حاضهی، اجالتاً فوری هم همین فتح حدیبیه را، همین صلح حدیبیه رو بهتون داد که این فتحه، این یه پیروزی بزرگه. فعجل لکم حاضهی، و عرض کردم دیگه نمیخوام بمانم اینجا در پس، اما همین مقدار عزیزان، عرض کردم فائده صلح حدیبیه، یه مذاکرات درست، دقیق، با تمام دانش سیاسی، با تمام حکمت الهی، با تمام بار نشاندن این، از بسیاری از غزوات برای تاریخ اسلام پربارتر. اصلا اولین فایدهش این بود که دیگه رسما با توجه به قراردادی که امضا شد و مذاکره‌ای که به امضا و نهایی شد، مشرکان رسمیت دادن به شخصیت مدینه و پیامبر دیگه. یعنی شد یه طرف قرارداد اینا، یه طرف قرارداد پیامبر. پس تا الان نپذیرفته بودن که، الان که اومدن مذاکره کردن دو طرف قرارداد، پس رسمیت دادن که اون طرف میز پیامبر، این طرف میز این جماعت. این خیلی مهم بود، خیلی امتیازی بود. به خاطر همین امتیاز پیامبر برگشتند به مدینه از مکه و بعد از صلح حدیبیه. به 29 شخصیت و منطقه دنیا نامه نوشت پیامبر بعد از صلح حدیبیه. یعنی بعد از اینکه پیامبر این احساس رو کردن، این رسمیت داده شد و جایگاه رسول خدا تثبیت در خود حجاز شد، نامه نوشت پیامبر به کی؟ الی کسرا عظیم الفرس، به خسرو پرویز نوشتند. الی عظیم المصر، به بزرگ مصر، پادشاه مصر نوشتند. به هراکلیوس به تعبیر ما نوشتند، به پادشاه روم نوشتند، به بزرگ بحرین. این نامه ها تو مکاتیب الرسول همه موجوده که به دو جلد کتاب چاپ شده داریم. مکاتیب الرسول یعنی نامه هایی که پیامبر رسما فرمودن و ممهور به مهر پیامبر شد به تعبیر ما و فرستاده شد این سو اون سو، که بخشش اینه هاست. این بعد از این اتفاق افتاد، فرمود فعجل لکم حاضهی، خداوند تعجیل کرد این منفعت رو برای شما. و کف ایدی الناس عنکم، و دست این مردم رو و این مکیان رو، ایدی الناس رو، از شما چه کرد؟ کف کرد، دور کرد، باز داشت. و لتکون آیتا للمؤمنین، این صحنه ها برای اینه که نشانه‌ای برای مؤمنان در طول تاریخ باشد. میرسیم عزیزان الان سنت الله التي قد خلت من قبل. بذارید به آیه برسم، در جای خودش بگم این آیه بودن رو اونجا تفسیر میکنم خدمتتون. این یه آیه و نشانه است که اگر مسلمانان این گونه عمل کنند، چون این پای کار باشند، آمادگی داشته باشند در پیشگاه خدا و رسول، خدا چه میکند با دل اونها، چه میکند با زندگی اونها، چه میکند با جامعه اونها. فرمود و آیتا للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما، و خدا شما را بر صراط مستقیم هدایت میکند. خب اون شب توضیح دادیم، شب دوم، که مسلمانان که بر صراط مستقیمند، پیامبر که بر صراط مستقیم است، چی میگه این فتح شد که شما را بر صراط مستقیم عرض کردم مراد از این مثل اهدنا الصراط المستقیم نمازه. ما اگر تو صراط مستقیم نباشیم که نماز نمیخونیم، نمیگیم در سوره هم اهدنا الصراط المستقیم. پس معنای این چیه؟ یعنی ثبتنا اقمنا و عدمنا، ما اومدیم تو این راه اما اطمینانی به موندنش نداریم، نمیدونیم چی میشه، نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند. چه ریزش ها از قبیله ایمان دیدیم در عمر خودمون عزیزان. بله رویش ها هم دیدیم، اما چه ریزش ها دیدیم؟ نکنه ما از اونها باشیم. این که اهدنا الصراط المستقیم میگیم 10 بار در روز، وجوباً در نمازش یه مسلمان میگه در 24 ساعت، به خاطر اینه که این نگرانی رو داریم که وجه الواقع به امورنا خیرا، میترسیم از پایان کار. لذا این دعا تنها دعای واجب ماست، ولو ما به نیت دعا نمیگیم در نماز، به نیت قرآن میگیم، اما مضمونش دعاست دیگه. اینجا هم همینه، و یهدیکم صراطا مستقیما، و خداوند شما رو با این حسن عملی که نشان دادید بر صراط مستقیم تثبیت میکنه، پایدارتون میکنه، یثبت اقدامکم، قدمها استوار و ادامه میده. و اخرى لم تقدروا علیها، این که به اصطلاح فتح مبینی بود و فتح غریبی بود که خداوند برای شما مقد، اما و اخرى لم تقدروا علیها، در آینده باز می آید صحنه های پیامبر برای شما و مسلمانان که شما به لحاظ ظاهری توان این که خودتون قدرت چنین کاری رو داشته باشید ندارید، به لحاظ محاسبات دنیوی، محاسبات مادی، نظامی، عده خیلی مهم آیه شریفه قد آت الله بها، این تحت احاطه خداست که خداوند این احاطه رو دارد، این چیرگی رو دارد، و کان الله على کل شیء قدیر، به خداوند بر هر چیزی توانمند است. فراموش نمیکنه تاریخ، آقا این 40 قبیله هر کدام یه مرد جنگی فرستادن، گفتن اگر قتل جمعی باشه چی میشه؟ خون لوس میشه، لوس میشه، نمیتونن. چه کسی رو میخوان مجازات کنن وقتی 40 تا قاتل داریم؟ 40 نفر اومدن یه قتل جمعی انجام دادن، 40 قبیله همداستان برای اینکه بدن شریف و وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی را تکه تکه کنند. اینها 40 قبیله رسما وارد شدن لیلت المبید. خب بالاخره اینها اومدن تو همون گونه که شنیدید و دمدم غروب، حالا ابن نداره شب رحلت پیامبرم هست، اضافه از بحث میگم این رو، دمدم غروب امیرالمومنین آمد دید پیامبر فکورانه نشستن، گفت یا رسول الله چه خبره؟ عصری اومده است مثلا پیش پیامبر بعد از ظهر. گفتن که علی جان خداوند به من وحی کرده است که اینها تصمیم دارن امشب بریزن به این خانه من رو بکشن، و چنین تصمیمی دارن. امیرالمومنین تکان خورد، گفتن که علی حاضری به تعبیر ما در این خانه بمانی، کروکی این خانه حفظ بشه، تو درون خونه بمونی، چراغ رو به وقت روشن کنی، چه بکنی که گمان کنم من درون خانه ام و من بتونم مخفیانه از مکه خارج بشم. امیرالمومنین فرمودن او تسلمن به مبیتی مقامک یا رسول الله، اگر من جای شما در این بستر بخوابم در این خونه بمانم شما سالم میمانید؟ رسول الله فرمودن ای و ربی، بله به خدا اینطور است. امیرالمومنین جواب نداد، بله یا خیر، به خاک افتاد و سجده کرد و اولین سجده شکر در اسلام شکل گرفت. این در تاریخ اسلام اولین سجده شکر که امیرالمومنین سجده رو آغاز کرد و این گفتن تمام. خب رسول خدا رفتن، رفتند و تمام حوادث اتفاق افتاد، شنیدید و غار و غیره. اون لحظات آخری که پیامبر از غار اومدن بیرون، از غار سور رو میخوان برن به طرف مدینه دیگه، بگریزد به ظاهر، پیامبر ایستادند از اون بالای بلندی و یه نگاهی به کعبه و مکه کردند، بند بدن پیامبر میلرزید و عشق میریخت. گفتند ای سرزمین انت احب البلاد الیه، تو محبوب ترین سرزمینی به من، نمیتونم از تو جدا بشم. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اونی که قرآن رو بر تو فرض و قطعی کرده است بدون تو رو برمیگردونه به این سرزمین. کی داره میگه این رو؟ خداوند به پیامبر. 8 سال قبل از فتح مکه، 6 سال قبل از صلح حدیبیه پیامبر رفتند مطمئن به وعده الهی. خب پیامبر 6 سال از مکه فاصله گرفتن. خب بلاخره دوران مکیان و 13 سال رنج هایی که بر پیامبر بود، در خود مکه پیامبر که توانی نداشتن، عده‌ای گروهی تسلیحاتی لشکری غیر اینها که نداشتن. بعدم که در مکه بودن، بدر بوده، احد بوده، احزاب بوده، خیبر بوده و این صحنه های مختلف، فرصت آب خنک خوردن به پیامبر ندادن مکیان و دشمنان و یهودیان و غیره. چه اتفاقی افتاده است که پیامبر بعد از 8 سال داره با 16,000 سپاه میاد به طرف مکه؟ میشه انا فتحنا لک فتحا مبینا. کار به جای میرسد که بدون هیچ خونریزی و بدون مقابله مستقیم نظامی پیامبر وارد مکه میشه با سپاهش، می ایستد مقابل درب خانه، بعد خطاب میکند به اهل مکه، اهل مکه، امان میده به همه مردم. یعنی با من نمیدانم، یعنی آن کسی مطالعه‌ای داره به من هم بگه، ما چنین فتحی در طول تاریخ نداریم که یه فاتحی بیاد یه شهری رو اینچنینی فتح کند و امان عمومی بده و خونی هم نریزد. اشاره کردم یه شبی 6 مرد 4 زن، منهای این 10 نفر که از اینها هم مثلا از این زنهایی که هند بود که بعد پذیرفتنش پیامبر، از اون مردا یکی وحشی بود که پیامبر پذیرفتن ایمانشو بعد از اینکه مجاز دانسته بودن کشتنش رو، باز مجدد بخشیدنش پیامبر. یعنی باز تو اونها هم 2 نفرشون کشته شد، بقیه کشته نشدن. این یه فاتحه که اومده فتح کرد، ایستاد مقابل درب خانه، گفت مردم چه گمان میکنید حالا چقدر 13 سال و اینم 8 سال 21 سال جنگیدن با پیامبر، 21 سال تمام رنج ها پشت این بلال هنوز رد تازیانه ها وجود داره که احد احد میگفت و ضربه میخورد. به همین خاطر وقتی میخواستن بیان به طرف مکه، عده‌ای مانند بلال اون بیرق های قرمز رو بلند کردن، گفتن الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه، روز خونه. پیامبر سریعا فرمودن علی جان برید بیرق ها رو عوض کنید، سفید کنید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت، روز سرخ نیست، روز سفید است، امروز روز آرامش است، روز هدنه است به تعبیر عرب ها و گفتن چه گمان میکنید به من؟ اهل مکه ببینید، این خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران الفضل ما شهدت به الاعداء و یا رسول الله، فضیلت اونه که دشمن انسان بگه. پیامبر فرمودن گمان میکنید چه گمانی به من دارین؟ گفتن ما تو را نمیپنداریم مگر اخون کریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم، تو کریم فرزند کریمی، جز کرم از تو ما توقع نداریم. پیامبر فرمود اذهبوا و انتم الطلقاء، برید همه تون آزاد، اذهبوا و انتم الطلقاء. این کلمه خاطرتون هست دیگه، این 2 ماه گذشته دیگه، پایان این 2 ماه دیگه. این جمله بود که بانوی بزرگوار اسلام زینب سلام الله علیها در شام گفت، امن العدل یا ابن الطلقاء. پیامبر فرمودن اذهبوا و انتم الطلقاء، طلقاء یعنی طلیق، یعنی آزاد شده، برید آزادید. بعد بانوی بزرگوار گفت امن العدل، آیا این انصاف است یزید؟ یا ابن الطلقاء، ای کسی که فرزند اون آزاد شدگان جد ما رسول خدا هستی، که نوامیس تو در پس این پرده ها هستند، اما دختران رسول خدا را این گونه آواره بیابان ها کردی، آیا این عدالت است؟ امن العدل یا ابن الطلقاء، تخدیر که اماء که و بنات که و سوق که بنات رسول الله سبایا. و اون جملات عظیم تاریخی رو در اون خطبه تکاندهنده و شلاقوار وجود مبارکش تازیانوار مطرح کرد بانوی بزرگوار اسلام. خب فرمود که و اخرى لم تقدروا علیها، یه چنین فتحی رو ما براتون مقدر کردیم و به شما خواهیم داد که شما توان بر اون نداشتید، قد احاط الله بها و کان الله على کل شیء قدیر. البته اینم بگم به شما، خداوند سبحانه میتونه ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، حتی اگر بعد از اون پیمان و عهدی که شما بستید مشرکان میجنگیدن با شما پشت دیوارهای مکه بدون این که شما سلاح نظامی داشت، اسلحه نظامی نداشتید و آماده نبودید، باز هم خدا شما رو پیروز میکرد و پیروز میشدید قطعا. محکم میگه این رو خدا، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، قطعا پشت میکردن به شما مثل بدر، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، بعدم دیگه هیچ ولی یا نصیری پیدا نمیکردن، نه کسی که تمام کارشون بکند ولی، نه کسی که کمکشون بکند بعض امور را نصیر، لا یجدون ولیا ولا نصیرا. بگم عرضمو تمام کنم، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. تمام اینایی که گفته شد همه سنت های خداست، سنت الله التي قد خلت من قبل، که از پیشینه ذات حق این سنت ها را جاری کرده است در گذشتگان. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و سنت های الهی تبدیل یعنی جایگزین کردن، جایگزین نداره. دقت بفرمایید، بسیار به لحاظ اعتقادی و کلامی و اخلاقی آموزنده این جمله، این آیه‌ای که در قرآن تکرار میشه، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا، یعنی سنت الهی نه جایگزین میشه نه جهتش عوض میشه، حول پیدا میکنه، چرخش پیدا میکنه، به یه طرف میفتد سنت الهی خیر. خب سنت یعنی چه؟ یعنی قانون الهی، روش اجرای قانون الهی، قوانین الهی، سنت‌های الهی است در وجود و شیوه اجرای اون سنت‌های الهی است در وجود. دقت فرمودید؟ خداوند دو گونه قوانین و سنت در آفرینش دارد عزیزان، یکی در نظام طبیعت، یکی در نظام شریعت، یکی رو میگیم سنت‌های تکوینی، یکی رو میگیم سنت‌های تشریعی. دقت بفرمایید، یک قوانین رو خدا در این نظام طبیعت قرار داده است که تمام است. اینم قابل ذکر اول که ببینید قوانین بشری هم تبدیل دارد هم تحویل داره. یه قانونی تصویب میشه، عقلای قوم مینشینند تصویب میکنن، بعد یه چند سالی میگذره اجرای قانون، بعد میبینن این الان دیگه پاسخگو نیست این قانون، با چه بکنن؟ قوم مینشینن تغییر قانون میدن، متمم میزنن، اصلاحیه میدن، و چه میکنن؟ قانون عوض میشه، همون که میبینی در مجالس قانونگذاری دنیا از دیرباز بوده است، امروز هست و این عمل میشه. اما در قوانین الهی نیست عزیزان، یعنی این فرق بین قانونگذاری و نظام قانونگذاری ذات حق و بشر است. چرا؟ چون بشر شناخت به آینده که نداره، شناخت به حقیقت امور که نداره، لذا خطا میکنه در تشخیص. اما نویسنده داند که در نامه چیست، خداوندی که این انسان را آفریده است، ازل تا ابد او را میداند، ابتدا و انتهای او را میداند، که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم است. ذاتی که این چینه وقتی قانون وضع میکنه دیگه ما از ندانستن ضعف قانونمون، اما ذات حق که علم او که به کل شیء علیم است. لذا قوانین الهی، سنت های خدا تبدیل و تحویل نداره. توجه دارید؟ حالا ببینید، از سنت های طبیعی الهی، مثلا تکوینی الهی، سنت مرگ، خداوند قانون مرگ رو کل شیء حال کن الا وجهه کل من علیها فان. قانون مرگ در تمام نظام آفرینش الهی یک قانون بدون استثنا است. پیامبر انک میت و انهم میتون، شما هم رفتنی، دشمنات هم رفتنی، همتون میرید، بسی تیر و دیما و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت، به تعبیر جناب سعدی. و این سنت الهی است که کل نفس ذائقة الموت، این سنت هیچ تغییر نمی کنه، این قانون الهی، و شکل اجرای اون هم همونه، یعنی قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، همون ملک الموتی که فردا سراغ پیامبر می آید که می خوانم، اون سنت ثابت است و میاد و شکل جان گرفتن توفیه، هیچ فرقی نکرده از آدم تا خاتم تا انقراض عالم، همه انسان ها وفات دارن، فوت ندارن، فوت غلطه، فوت یعنی از دست رفتن، تفویت میگن تفویت کردن چیز از دست داد، غلطه، وفات، وفات نه فوت، وفات یعنی کامل و جامع جان دریافت شدن، برای همه انسان هست، کافر و مؤمن و هیچ شرقی و غربی و سیاه و سفید و غیره، جاهل عالم ندارد، همه انسان ها به یه شیوه تلفی دارن. اون مراتب شدت و ضعف و سختی و دشواریش فرق میکنه، گاهی تلفی هست، یزربون ملائکه، یزربون وجوه هم بعد بار هم میزنن جان رو میگیرند، گاهی نوازش میکنن، جان رو میگیرن. گاهی این توفی مثل بوییدن یک گل زیباست، ریحانه. گاهی مانند با اره تکه تکه شدنه، به تعبیر روایات، نشر مناشیر، عرض مقاریز، مانند با قیچی ذره ذره شدن مرگ. سختی اون میشه اون سختی ها دیگه. حالا چه کسی چگونه بمیرد دیگه، اینا رو هیچ کی نمیدونه به تعبیر امیرالمومنین، جز ذات حق و قوانین الهی و باز اون عزت و حکمت خداوند. خب این سنت الهی، سنت مرگ در نظام طبیعی عالم. فرض بفرمایید به لحاظ مثلا طبیعی، قانون الهی اینه که اگر کسی عملی رو انجام میده، عمل او بدون پاداش در نظام طبیعت و در نظام آفرینش نمیماند. انا لا نزیع اجر عامل منکم، این سنته، یه قانون پایداره. نمیشه کسی یه کاری انجام بده و کار او بدون نتیجه و بازتاب و بازخورد باشد. در سنت‌های طبیعی الهی این طبیعیه. و نمیشه هم کسی کاری نکند و تلاش نکند و نتیجه بگیرد در نظام آفرینش الهی. و لیس للانسان الا ما سعی. در نظام آفرینش الهی مفتخوری وجود نداره. این جو سنت‌های الهی نیست. این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. لیس للانسان الا ما سعی. اینها سنت‌های الهی، قوانین الهی است که هیچ استثنا در هیچ زمانی نداره و همیشه اجرا میشه. عزیزم، حالا در کنار اون یه سنت‌های تشریعی داریم، یه سنت‌های تشریعی داریم. مثلا در نظام تشریع و قانونگذاری تشریعی الهی، اون مال نظام طبیعت بود، اینهایی که به شکل طبیعی اجرا میشه. اینها نظام‌های تشریعی است که در دین مطرح میکنه. اینه که اساساً عدالت و اجرای عدل در قوانین الهی نتیجه اون پایداری است، ظلم نتیجه اون ناپایداری است، عمل ظالمانه ناپایدار است، عمل مبتنی بر عدل پایدار است. للحق دوله و للباطل جوله، حق عدل و حق پایداری دارد، ظلم و باطل ناپایداری دارد. و قول جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل كان زهوق. اینها سنت های الهی است. فرض بفهمید اب نداره بگیم بالاخره اون دستاورد امشب، بالاخره همین جمله شم بگیم حتی زیبا و شیرین است. از سنت های تشریعی الهی نه که مهمترین کلیدی که گره زندگی دنیا و آخرت را برای انسان باز میکند در سنت های الهی چیست؟ بر اساس قرآن و بر اساس زندگی نبی رحمت، تقوا. تقوا، تقوا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم دیارها و شهرها ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، دریچه های رحمت آسمان و زمین و برکات آسمان و زمین رو براشون میگشاییم. این سنت الهی است. خوندیم آیاتی که امشب خوندیم. چرا این جمله رو الان این آیه رو دیمی از دق؟ برای اینکه نشون بده اینا سنت‌های خداست که اجرا شد. صلح حدیبیه، فتح خیبر، همه اینا سنت‌های الهی است. فتح مکه همه سنت‌های الهی است و ثابت در طول تاریخ برای مؤمنین و قابل اجرا و تکرار دم به دم در طول تاریخ با شروط خودش. یا مثلا همین آیه که همتون حفظید، این سنت تقوا رو چقدر زیبا مطرح می‌کنه. من یتق الله یجعل له مخرجا. مخرج یعنی چی؟ برون رفت. برون رفت از کجاست؟ از مزیقه دیگه، یعنی از تنگناها. مهمترین عاملی که بر اساس سنت الهی انسان را از تنگناها برون میبرد، تنگناهای فکری، تنگناهای اقتصادی، تنگناهای سیاسی، تنگناهای اجتماعی، تقواست. این سنت خداست. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا یک کارکرد اقتصادی داره، یک کارکرد عرفانی داره، یک کارکرد اخلاقی داره و باید اینها رو باید بریم بالاخره نگاه کنیم، خطبه متقین امیرالمومنین رو بیشتر متوجه بشیم که اونجا چی میفرد امام در نهج البلاغه. اینا سنت های الهی است عزیزان. فرمود سنت الله التی، چی سنت خداست؟ اینهایی که گفتیم بهتون. اگر مؤمنین بیعت با خدا بکنند، رضی الله، رضایت الهی است. اگر رضایت الهی باشد، انزل سکینه، آرامش ها میاد. اگر آرامش به جان بیاید، دربها گشوده میشه. اصحابهم فتحا قریب. اینا همه سنت های الهی است، اینها تاریخ نیست. اینی که عرض کردم به شکل تاریخی نمیگه خداوند اینها رو، اینها بیان حقایق و اصول و بیان اون ارکان زندگی بشری است، زندگی مؤمنان است که خداوند مطرح میکنه. فرمون سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت های الهی ثابت و لا یتغیر است. ما این که باید مهره های بازی شطرنج خداوند در آفرینش و در وجود باشیم. مفاهیم روشن، مصادیق رو باید در دل زمان یافت و جست و عمل کرد. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه، که دیگه اول عرض به خدمتون آیه 24 میماند برای فردا شب که ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن و به سنت‌های الهی مؤمن و راسخ بگرداند انشاءالله. صلوات اینا بفرمایید. خب امشب شب بسیار مهم سوگمناک فقدان نبی رحمت، خاتم النبیین و المرسلین. من روشی که دوستان و عزیزان سابقه دارید همیشه در سالهای قبل و گذشته این بوده است که به جای اینکه کلیگویی بکنم در این شب، مایلم یه مقداری ذهنمون رو ببریم به سنت عملی پیامبر، به همین سنت‌های پیامبر، به رویه عملی پیامبر و رفتارهای رسول خدا رو امشب در این شب رحلت پیامبر یه مرور ذهنی بکنیم. یه مقداری تو پیغمبر چه، ببخشید این جمله رو میگم، تو پیغمبر چه میمانی بگو رو به خودمون بگیم و یه نگاهی بکنیم در این شب از دست دادن پدر و امت و یا ابان استغفر لنا ربنا، از محضر نبی مکرم اسلام طلب کنیم، تقاضا کنیم، بگیم یا رسول الله اگر ما امت خوبی نیستیم، ما فرزندان خوبی نیستیم، امشب از شما تقاضا میکنیم که شما در پیشگاه خداوند برای ما استغفار کنید، برای ما توفیق بخواید که ما هم بفهمیم، درک کنیم روش شما و سنت شما و سیره شما را یا رحمت الله الواسعه. من سریع تک تک میگم و رد میشم محضر مبارکتون. خب من ذاتیات رسول، از مهمترین ویژگی های پیامبر که اون خلق پیامبر رو و روش پیامبر رو تشکیل میداد، عدالت پیامبر بود. خاطبه بعض جهال العرب، یعنی از همون عرب بادیه آمد و فقال اعدل یا محمد، به پیامبر گفت عدل ببرز با من. فرد علیه قائلا، پیامبر در پاسخ فرمود وی حک فمن یعدل ان لم اعدل. اگر این خیلی وابسته پیامبر خودشون اینطور بگن، وای بر تو اگر من عدالت ندارم و عدالت نورزم، چه کسی میتواند عدالت ببرزد؟ خبت و خسرت ان لم اعدل، اگر عدالت در روش من نباشد، خسران مبین از آن من است. و کان من عدلهی انه لا یأخذ احد بغرف احد، از عدالت پیامبر این بود که هیچ کسی رو به جرم دیگری مجازات نمی کرد. و لا یصدق احد علی احد، حرف هیچ کسی رو پشت سر دیگری تصدیق نمی کرد. نشرد عدل به جمیع رعابی و صنوف بین الناس، بین تمام صنوف مردم عدالت پیامبر جایز بود و جاری بود. لم یمیز احد علی احد، هیچ کسی رو تمیز نمی داد نسبت به دیگر در اجرای عدالت. و ساوا بین الجمیع فی الحقوق و الواجبات، در اون امور مسلم قطعی یکسانی و لم یستثن منها، احدی رو استثناء نمی کرد. اقام نظامه علی اور اصور العدل الذی فیه حیات الناس، به زیباترین شکل عدالت رو اجرا می کرد در حق همه مردمان. حالا یه انسانی که در اوج عدالت است و انسان اون به اصطلاح سختی عدالت و گاه تلخی عدالت رو می بیند، دل او چه حالی دارد، چه ویژگی دارد؟ از دعاهای همیشگی پیامبر این بود، اللهم احینی مسکینن و توفنی مسکینن و احشرنی فی زمرة المساکین. پیامبر میتونیم بگیم عاشق فقرا بود عزیزان، عاشق اقشار آسیب پذیر جامعه بود. در دعای دستش میگفت خدایا منو مسکین زنده بدار، با مساکین بمیران، با مساکین محشور کن. و ان اشق الاشقیا، بند آمدن شقی ترین اشقیا، من اجتمع علیه فقر و دنیا، کسی که هم در دنیا فقر داشته هم آخرت رو از دست بده، یعنی نتونه از این فقر اون استفاده مؤمنانه رو بکنه. یه روزی عایشه به پیامبر گفت چرا این دعا رو میگید یا رسول الله؟ لمه یا رسول الله، این چه دعای شما میکنید؟ ممکن ذهن ما بیاد ها؟ قال انهم یدخلون الجنه قبل اغنیائهم بهره. به این خریفا، اونایی که در دنیای محرومیت هایی رو میکشن اما بر اصول ایمانشون زندگی میکنن، 40 سال قبل از اغنیا قومشون در قیامت زودتر به بهشت پای میگذارند اگر اغنیاشون مستحق بهشت باشند. یا عایشه، لا تردی المسکین ولو به شق تمرتن، رد نکن مساکین و نیازمندان ولو در حد توانت، هرچی دانه خرمایی نیمه خرمایی. یا عایشه، احبی المساکین و غربی هم، دوست داشته باشین مساکین و نیازمندان رو، از خود دور نکن اینها. فان الله یقرب که یوم القیامه، نتیجان می شود که خدا تو را فردای قیامت به خیشتن نزدیک می کند. حالا ببینید این انسان با این دل لطیفش، امیر المؤمنین نشانه چیه؟ در شجاعت شیر ربانی است، در مروت خود تو دانی کیست. دیگه ما کسی نداریم به شجاعت علی ابن ابی طالب، نهج البلاغه است. انا کن از اشتد البس، وقتی جنگ اوج می گرفت و احمرت الحدق، چشم ها قرمز می شد و از حدقه بیرون می زد، اتقینا به رسول الله، ما به پیامبر پناه می بردیم در جنگ ها. فما یکون احدون اقرب و الی العدو من، هیچ کی از پیامبر نزدیکتر به دشمن نبود تو صف نبرد. این شجاعتش. ولقد رأیتنی یوم بدر و نحن نلوز بالنبی، روز بدر یاران پیامبر به پیامبر پناه بردند، و اقرب بنا الی العدو، او به دشمن ما نزدیکتر بود، و کان من اشد الناس بعثن، و در نهایت قدرت و به شدت مقابله میکرد. لما التقى المسلمون بالکفار یوم حنین، اینو عرض عباس عموی پیامبر میگه، میگه روز حنین که دیگه پیامبر دید مسلمان ها دارن فرار میکنن، از کوها بالا میرند و گریختن، رسول و یدعوهم اینا، هی پیامبر از پشت سر اینا رو صدا میزد، ول المسلمون مدین فتفق رسول الله یرکز و بغلته نحول، دیدم پیامبر تنها داره حمله میکنه به طرف کفار، یارانش از اون برمیرن پیامبر از این برمیره، و انا آخذن به لجام ها اکف و انلا تسره، من لجام پیامبر و اسب پیامبر ماها رو گرفتم که بقیقه تون نره، آهسته تر بره، شاید کسی بیاد. سمنا دایال المسلمین، بعد پیامبر ندا کردند و مسلمانان رو خطاب کردند و به سوی جمعه. خب اینها عرض به خدمتون، در کنار این شجاعت باز عرض به خدمتون عجیبه، انس میگه خادم همیشگی، اون 10 سال خادم پیامبر بود، ما رأیت احدن کان ارحم بالعیال من رسول الله، من تو عمرم کسی رو ندیدم که با زن و بچهش مهربانتر از پیامبر باشه رسول خدا، و کانه گاه در خونه خدمات خونه رو انجام میدادن آقایان، یعنی از کارهایی که پیامبر برای همسرش در خونه انجام میداد قطعه کردن گوشت بود، گوشت رو پیامبر، مسئولیت پیامبر بود، خودشون گوشت رو قطعه قطعه میکردن و تقسیم میکردن. یه وقتی این رو خوندم خدمت دوستان، تکرار، اما اجازه بدید بخونم. فرزندی رو دادن به پیامبر که به قول ما از آن اقامه بگه پیامبر، و ربع ما بال السبی علیه، یک مرتبه این بچه، حالا به شکل امروز ما، این بچه خراب کرد خودش و شروع کرد به ادرار کردن، پدر و مادر که دیدن آب شدن، مردن از خجالت، دویدن که بگیرنش از پیامبر و دیگه عذرخواهی. پیامبر فرمودن نزدیک نشید، لا تزرم السبی، آزارش ندید، بذارید کارشو تموم کنه، رو بدن پیامبر دورش هم نکردن از خودشون، لا تزرم السبی، ثم یفرغ لدعائه للسبی، بعد شروع کردن اون دعایی که میخواستن به گوش این کودک گفتن، و یأخذ الفرع، دیگه زنده شدن اصلا اطرافیان این بچه با این رفتاری که پیامبر، بعد خب رفتن تو دعا، غسل صوبه و رفتن بقیه طهارتشون رو انجام دادن. اجازه بدید این جملات پیاپی از امیرالمومنین هم بخونم بسنده کنم. چندین رفتار عجیب را امیرالمومنین توضیح میده. برای کسی دارن تعریف میکنن پیامبر، امیرالمومنین پیامبر رو توصیف میکنه. ما صافه رسول الله احدن قد تو فنز عیدهو. ببینید تک تک اینها عزیزان چه روابط اجتماعی و چه اصولی رو مطرح میکنه که اینها دنیای امروز تشنه این مسائل است عزیزان. بسیاری از اینها رو ما صافه رسول الله احدن، جامعه با نیاز به این محبت ها داره، روابط داره. پیامبر با هیچ کی دست نمیداد الا اینکه پیامبر دستشو نگه میداشت تا او ول کنه، تا او دستشو کنار بکشه. پیامبر دستشو نمی کشید کنار، جمع نمی کرد دستش رو. و ما فاوزه احدون قد تو فی حاجتن او حدیث فنصرفه. هیچ وقت نمی اومد کسی پیش پیامبر خواسته ای داشته باشه، حرفی رو بخواد بزنه، پیامبر بگه خداحافظ ما رفتیم، می استاد تا اون حرفش تموم بشه بره، بعد می رفتن پیامبر. چقدر در شخصیت دادن و کرامت انسانی مهمه. شما با کسی یه کاری دارید حرف تین بازی میذاره میره، چقدر انسان توهین میشه بهش. خدا ببخشه بر ما. حتی یکون الرجل ینصرف و ما نازع اهل حدیث احدون حتی یکون هو الذی یسکت. اگر کسی منازعه تو کلام میکرد، مجادله با پیامبر میکرد، پیامبر اولین کسی بود که کوتاه میومد، ساکت میشد، جواب نمیداد، بگو مگو نمیکرد پیامبر، دهان به دهان نمیکرد. ببین همه جمله، اگر بنده این رو با تمام تجربه 35 سال مشاوره خانواده میگم، اگر همه جمله تو خانواده جاری بشه، اختلافات خانوادگی ما به حد اقل میرسه بین زن و شوهر. همین جمله که گفته بگو مگوها را، مجادله ها، کل کل کردن ها رو قطع کنن، شامت داشته باشه که قطع کنه، ادامه نده. و ما رؤی مقدمن رجله بین هده جلیس له قطع. هیچگاه در حضور دوستانش پاشو پیامبر دراز نکرد. ولا عرض له امران الله اخذ به اشد ما. وقتی دو تا کار براش پیش میاد، پیامبر اون کار سخته رو قبول میکرد نه آسانه رو. و من تسر النفسی و این مظلمتن حتی تنته که محارم الله. اگر به پیامبر ظلمی میشد، کوتاهی میشد، چیزی نمیگفت مگر این ظلم مربوط به حدود الهی بود و حکم الهی بود. در حکم الهی پیامبر جدی بود و شوخی نداشت با کسی در قوانین الهی. و ما آکل قد و متکن حتی فارغت دون. هیچ وقت در قضا خوردن تکشه نداد پیامبر مثل سلاطین، بلکه جمع میشد خودش رو و با یه تواضعی قضا میخورد سر سفره. ما سئل شیئا قد تو فقال لا. پیش نیومد به پیامبر چیزی بگن و نه بگه پیامبر. پیامبر نه بلد نبود، به کسی نه نمیگفت. تبلیغ میکنیم که نه گفتن رو یاد بگیریم، البته بستگی داره کی باشه و چه شخصیتی داشته باشه. ما رد سائلا حاجتا الا بها و بمیسور من القول. هیچ نیازمندی رو و سوال کننده ای رد نمی کرد، ولو این که اگر نمیتونست حداقل با زبان رازیش می کرد. و کان حق سر الناس خطبتن، خیلی طولانی وقت مردم رو نمی گرفت. اقل هم هدرن، وقت کسی رو، عمر کسی رو هدر نمی داد. کان یعرف و بر ریح طیب ازا اقبل. نشانه پیامبر این بود که وقتی پیامبر نزدیک می شد از بوش می فهمیدن، از بوی خوشی که رسول خداش می فهمیدن پیامبر داره از این کوچه رد میشه، داره میاد پیامبر. و کان ازا اکل مع القوم، وقتی سر قضا می نشست اول شروع می کرد آخر تمام می کرد، که کسی خجالت نکشه اگر بیشتر می خواد بخوره، خب بخوره، پیامبرم داره می خوره پس منم می خورم. و کان ازا اکل اکل مما یلی، سر سفره هم وقتی می خورد دستش نمی برد تهدیگ رو از اون طرف برداره، از همون جلو استفاده می کرد قضا رو، دست نمی برد به این سو اون سوی سفره. فهزا کانت، بله رتب، بله تمایل به رتب و اینها داشتن. و ازا شربه، شربه سلاست انفاس. نو آب نوشیدن پیامبر سه بار بود، یعنی سه بار آب رو، یه لیوان آبی میخواد یه باره نمیخورد پیامبر، بلکه با مکس اندک اندک میخوردن. و کان یمس سلما آمستن، مثل این که لذت آب خوردن رو میبرد پیامبر، یه مرتبه بل نمیکرد فرو ببرد. و ازا تکلم تکلم ویترا، وقتی حرف میزد یه بار میگفت حرف رو پیامبر، دیگه تکرار نمیکرد. خیلی مهمه این جمله. و از استعزن استعزن سلاسا، وقتی میخواست واردی محلی بشه سه مرتبه اجازه میگرفت پیامبر، نمیگفت آقا ما آمدیم بیا تو،
نه میکده حمام نی سرزده داخل مشو.
و کان کلامه فصلا، سخن پیامبر حرف آخر بود. یتبینه کل من سمعه، جوری هم میگفت که همه میفهمیدن. پیامبر به گونه‌ای صحبت میکرد در اینی که فصل نهایی بود اما همگان متوجه.
و از آت کلم رعی کنور یخرج من بین سنایا، طولانیست من همین رو ترجمه کنم.
وقتی پیامبر صحبت میکرد جوری دندانهای مبارکشون سپید بود که میدرخشید باز میشد، مثل که نور داره از دهان پیامبر، روشنی میاد از دهان رسول خدا. و ادامه داره
کاش همیشه این شبها باشد که انسان این حالات رو بخونه، تکرار کنه، فهم کنه. و خدایا باز هم دعا میکنیم به عظمت پیامبر توفیق اقتداء به سیره و سنت رسول خدا رو به همه ما عنایت بفرما. دیگه شب رحلت نبی مکرم، من در مورد شهادت از مجتبی فردا شب رو انشاءالله اختصاص میدم به امام مجتبی. وارد شد صدیقه طاهره بر خانه، بر پیامبر، پدر غرق تبند، در حدی وقتی دست میزد کسی به پیامبر میسوخت دستش، یعنی تب بالای 40 درجه است. عجیب پیامبر شنید، پیامبر گفتن وا کربا، سنگین است. مثلا سلام دوید صدیقه طاهره، وا کربی لکرب کیا ابته، فهمودن غم شما به جانم پدر، یه چنین جمله ای رو مثلا فهمودن. دخترم نگران نباش، لا کرب علا ابیک بعد الیوم، این همون همینجاست دیگه، بعد از امروز من غمی نخواهم داشت و مشکلی نخواهم داشت. عایشه نظاره می کرد، دید یه تحول عجیبی تو فاطمه پیش آمد. تعبیرش اینه که ما رأی تو کلیون فرحن اقرب من حزن، من نیدم یک کسی که این با این فاصله کم بخندد و بگرید. چی شد؟ سوال کرد که فاطمه چیه، شما نزدیک پیامبرید این مطالب رو؟ فرمود در جای دیگری گفت سرایم اخبرنی ان جبرئیل، پدرم فرمودن که جبرئیل کان یعارضنی بالقرآن فی کل سنت مره، هر سال یه بار قرآن رو کلن برای من دوباره می آورد جبرئیل، اما امسال دو بار قرآن رو برای من آورد و این نشانه آن بود که قد قرب عجلی، که دیگه امسال سال رفتن من. تا اینو فاطمه شنید خب دیگه معلومه دیگه، اشک‌ها روان بود و حزن. پیامبر دیدن سیمای دخترشون رو فرمودن دخترم بیا. همینطور که گریه میکرد عایشه دید یه مرتبه فاطمه شروع کرد به خندیدن و تبسم، مات مون چرا از اون گریه به این خنده. بعد فرمودن و اخبرنی، و پدرم به من خبر داد، انکه اول اهل بیتی لوح غنبی، فاطمه جان تو اولین کسی از خاندان من که به من ملحق میشی، و نعم السلف و انا لک، من پیشتازم میرم جلو، اما ترزین ان تکونی سیدت نساء هذه الامه، تو سیدت نساء هذه امه که بعد از من به من ملحق میشی. لا بنی لا تبکی ازا متو فقولی، دخترم گریه نکن، وقتی من جان دادم بگو انا لله و انا الیه راجعون. زهرای مرضیه سرشون آوردن جلو، اشکاشون میریخت رو صورت پیامبر و خوندن و ابیض یستسقی القمام و به وجهه سمال الیتام و عصمتا للاراملی، سپیدرویز که به وجود او طلب باران میشه، پناه یتیمان بیوه زنان. چشماشون رو باز کردن فهمودن این شعر ابو طالب است. این رو نخون بلکه این آیه رو بخون که پیامبر نیست مگر رسولی از رسولان الهی، اگر او مرد یا کشته شد بر میگردید به گذشته خودتون. به دخترشون این آموزش رو دادن لحظه پایانی. اما دیگه یه مرتبه بالاخره آمد قابض الارواح به اذن الهی، پیامبر به هوش آمدن، ای به هوش میرفتن به هوش آمدن، رو کردن به زهرای مرضیه فرمودن که این کسی که آمده است تو متوجه شدی؟ اتعرفینه؟ گفتن لا یا رسول، نه نفهمیدیم ما، چی شد، کی اومد؟ فرمودن انه معمر القبور، آباد کننده قبرها، مخرب الدور، تمام کننده خانه ها و عمرها، مفرق الجماعات، تفریق کننده جماعات. و دیگه صدای گریه و شیون بلند شد، ملک الموت دقیقه، یعنی واقعا دیگه اسناد معتبر که دارم خدمت دوستان میخونم، رخصت گرفت ازرائیل بر وجود بر پیامبر. یا رسول الله،
پیامبر اجازه دادن. ان الله امرنی ان اطیعک فی کل ما تأمرنی به، خدا به من فرموده است از تو اطاعت کنم. ان امرتنی ان اعوذ نفسک قبضت هاون تأمرنی اترکها ترکتها، اگر بفرمایید جانتون میگیرم، اگر بفرمایید جانتون نمیگیرم. پیامبر فرمودن اون چه بگویم عمل میکنی؟ گفت بله. پیامبر ایستاده بودن میخواستن بگن سخنشون، جبرئیل امین آمد، یا احمد ان الله قد اشتاق الیک. رسول خدا بس دیگه این دنیا برا تو، خدا مشتاق دیدار توست. بختار النبی جوار ربه. پیامبر فرمودن ازرائیل آماده، ولل آخرت و خیرون لکه منل. علی رو صدا زدن فرمودن علی جان زعرسی فی هجرک، سر من رو تو دامنت بذار، فقط جا امر الله، دیگه اومد حکم الهی. فاذا فاست نفسی، وقتی نفس من از وجودم بیرون آمد، روحم برون آمد، فتناولها، دستت بگیر مقابل دهانم، لمسه بها علی وجهک، به صورت خودت بکش، ثم وجهنی الی القبله، من رو به طرف قبله بکن، و تول امری، خودت کار منو انجام بده. صل علی اول الناس، غسلم بده، اولین کسی باش که بر من نماز میخوانی. لا تفارقنی حتی توارینی فی رمسی، و تا منو تو خاک نگذاشتی از من جدا نشو. اما میدونم سخت برات علی، لذا وستن به الله عز و جل، از خدا کمک بگیر. امیرالمومنین چنین کرد، شد یه مرتبه صدا فریاد از درون خانه بلند شد، صدا صدای کیست؟ فاطمه. وا ابتا، وا ابتا، مدینه فهمید، ای وای پدر جان. علی گفت وا نبی الرحمه، الان لا یأت الوحی، دیگه وحی تمام شد، جبرئیل نمی آید، خدایا جان ما را هم با پیامبر بگیر. و چشمان نافذ نبی رحمت برای همیشه بر وجود بسته شد، و دوران یتیمی امت فرا رسید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.